أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعلي أحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، در تفسیر سوره نور آیه 45 که می فرماید والله خلق کل دابت مما فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا رجلین و من هم من یمشی علا اربعین یخلق الله ما یشاء ان الله على كل شيء قدير. و خداوند خلق کرد هر جنبنده ای را از آب، پس از آنان است که مشی می کند، هر راه می رود بر بطن خیش، و از آنان است که مشی می کند بر دو پا، و از آنان است که مشی می کند بر چهار. خلق میکند خداوند آنچه را بخواهد، به درستی که خداوند بر هر شیئی تواناست. این عبارات آخر آیات که اسامی خداوند میاد، مثلا میفرماد ان الله على كل شيء قدير و هو السميع العليم، این اسماء الله که میان، اون آیه ظهور اون اسمه. مثلا همین قضیهی رو که در اینجا می فرما در سوره فاطر در مورد فرشتگان که جاعل الملائکه رسولن اولی اجنه مثنا و ثلاث و ربا یزید و فی الخلق ما یشاء ان الله على کل شیء قدیر. خداوند فرشتگان را رسولانی قرار داده است، دارای بال، دو بال، سه بال و چهار بال، و زیاد می کند در خلق آنچه بخواهد، و خداوند در هر شیئی تواناست. همون جوری که اینجا می فرماید ان الله علی کل شیء قدیر، در اون آیه ان الله علی کل شیء قدیر، که همه اینها جور خلق در تحت اسم القدیر، خلق خلقت زیر مجموعه اسم القدیر، به همین دلیل همه اینها در ذیل ان الله علی کل شیء قدیر در میاد. خب فرمود که خداوند هر دابه، دابه یعنی جنبنده، اصطلاحا میگن هر چیزی که در روی زمین حرکت میکنه رو بهش میگن دابه. خداوند هر جنبنده ای رو از آب آفریده، یعنی یک معناش از این آبیه که منشأ خلقته، اون آبی که موجب نطفه، آب نطفه است اصطلاحا، یک معناش اینه. یک معناش همه موجودات از آب آفریده شده اند، اون آب نخستین که مکان عرشه علی الماء، عرش خداوند بر آب بود، و اون آبی که ابتدای خلقت از آبه، اصلا خلقت ابتدا از آب آغاز شده، یعنی اول درون آب حیات ایجاد شده بعد به بیرون آب راه پیدا کرده. عرض کردیم که بعضی ها میگن خب این آیه چی میخواد بفرماد؟ خداوند هر جنبنده ای رو از آب آفریده که بعضی ها بر شکم راه میرن، بعضی ها بر دو پا راه میرن، بعضی ها بر چهار راه میرن. مطلب به این واضحی رو چه لزومی داره که خداوند سبحان بیان کنه؟ قرآن دارای ظاهر و باطن و حد و مطلعه که حدیث نبویه ان للقرآن زهرا و بطنا و حدا و مطلعا. قرآن ظاهری داره، باطنی داره، حدی داره و مطلعی داره و خود باطنش هم ولی بطنهی بطنا، برای باطنش هم باطنی هست و باز لبطنهی تا سبعت ابطن، تا هفت بطن، یا در بعضی از روایات داره هفتاد بطن داره قرآن. یعنی فقط به این ظاهر نمیشه اکتفا کرد، خیلی حقایقی داره. مثلا چی؟ الان ظاهر این آیه که میفرماد هر جنبنده ای از آب آفریده شده، باطنش چی میتونه باشه که یک تعبیر باطنی از این آیه داشته باشیم و بدونیم که زیر تمام آیات بطنی نهفته است و زیر اون بطن دیگری. میفرماد والله خلق کل دابت من ما، خداوند خلق کرده از هر دابه رو از آب. دابه در تعویل باطن میشن اولیاء الله، همون جوری که آقا امیرالمومنین فرمود انا دابت الارض، منم جنبنده زمین، منم دابه زمین. و روایاتی در این زمینه داریم که دابه به امیرالمومنین و گاهی وقت به امام عصر تعبیر شده. یه تفسیری هست که به زمینه تفسیر البرهان چاپ شده، چه عربیش ترجمه هم که شده همراه اون چاپ شده، جلد سفرومش هم هست، یعنی جلدی که البرهان که شروع میشه این جلد بدون عددشه. این تفسیر یک تفسیر خاصیه، تفسیر مفردات روایی ولائیه، تفسیر مفردات روایی ولائی، یعنی مفردات قرآن رو. مثلا چی؟ مثلا میگیم نور، شما میرید اونجا باز میکنید کلمه نور رو، ایشون آیاتی که در مورد نور هست در قرآن آوردن، بعد روایاتی که بیان میکنه که مراد از نور امامه اونجا بیان کردن. سلام. یا مثلا میگم صراط مستقیم رو باز میکنید، آیاتی که در مورد صراط مستقیمه و در ذیل اون روایاتی وارد شده که صراط مستقیم رو تعویل کرده به ولایت اونجا آورده، تفسیر خوبیه برای مباحث ولایی قرآن، حدیثی و ولایی قرآن، که میتونید اونجا زیر کلمه دابه مراجعه کنید به روایاتی که در این زمینه هست. در ترجمه فارسی البرهان هم ترجمه شده این تفسیر. حالا مرآت و تنزیل اسمش آدم نیست درست اسم تفسیرش چیه، زمینه البرهان. دابه در روایات به امام تعبیر شده، حجت الهیه. و جالب اینجاست که بدونید در قرآن درست 14 مرتبه کلمه دابه آمده به تعداد 14 معصوم. و نکته جالب این که ابجد دابه میشه 14، منتها به شرطی که با رو که مشدده دابه تشدید داره دیگه، اون رو حساب کنیم. معمولا در عدد گرفتن تشدید رو حساب نمی کنن،
اگر حساب نکنیم میشه 12، 12 امام که یا به 14 معصوم میخوره یا به 12 امام. حالا این نکات استحسانیه. تعویل دابه به اولیا در آیات دیگه هم خودنمایی میکنه. مثلا یکی از آیاتی که خیلی مفسرین سرش بحث دارن، آیه‌ای که میفرماد ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی زهرها من دابت ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. اگر خداوند مردم رو به گناهانشان میخواست مؤاخذه کنه، دابه ای رو به روی زمین باقی نمیگذاشت، یعنی جنبنده ای رو باقی نمیذاشت. تو کتب تفسیری خیلی بحثه که آقا حیوانات چه گناهی کردن که بخوام به گناه بنی آدم بسوزن. خداوند میگه اگر خداوند میخواست مردم رو به گناهانشون بگیره، جنبنده ای رو باقی نمیذاشت. اونا چه گناه کردن؟ حیوانات چه گناه کردن که به جرم بنی آدم بخوام بسوزن؟ و خیلی بحثایی کردن، توجیهاتی آوردن. اما میگیم در تفسیر دابه که امامه، میفرماد اگر خدا میخواست مردم رو به گناهانشون مؤاخذه کنه، دابه ای رو به روی زمین باقی نمیذاشت، یعنی اولیاء خودش رو روی زمین نمیذاشت، چون اولیاء هن که امان زمینن. اگر خداوند میخواست مردم رو مؤاخذه کنه، دابه یعنی ولی رو در روی زمین باقی نمیذاشت، چون اونها امان اهل زمینن. روایات زیادی داریم توی زمینه که پیامبر اکرم میفرماد اهل بیت من امان اهل زمینن، همان گونه که ستارگان امان اهل آسمانن. و تمام نعماتی که بر زمین نازل میشه به خاطر کیه؟ اولیاء خداست. به کم ینزل الغیث، به خاطر شماست باران میباره، به خاطر شماست که خدا رحم میکنه بر مردم، که اگر شما نبودید هیچ فیضی به زمین نازل نمیشد. اگر خدا میخواست مؤاخذه کنه مردم رو به گناهانشون، ولی رو در روی زمین باقی نمیذاشت. خب برگردیم به آیه والله خلق کل داب کل دابت مما. خداوند هر دابه یعنی هر ولیگی رو از آب آفریده. بله، منتها کدوم آب؟ در روایت داریم که می‌فرماد اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خداوند سبحان آفرید آب بود. و بعد روایت نبوی است که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود. پس میتونه مراد از ما نور نبی اکرم باشه. باز آیه قرآن بخونیم و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب قرار دادیم هر چیز حیی را. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب قرار دادیم هر چیز حیی رو. خب حی چیه؟ در قرآن بگردیم ببینیم حی چیه. بریم سراغ سوره یاسین. میفرماد لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، تا انذار شود هر که حی است و حجت تمام شود بر کافران. اینجا حی رو در مقابل کافر قرار داد. پس مراد از حی چی هم؟ بگید مؤمنان. آیه قرآن یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، خداوند حی رو از میت بیرون میاره و میت رو از حی بیرون میاره. روایت میفرماد یعنی مؤمن رو از صلب کافر بیرون میاره، کافر رو از صلب مؤمن بیرون میاره، چون کافر میته و مؤمن حیه. پس مراد از حی که حیات طیبه داره کیه؟ مؤمنه. و جعلنا من الماء کل شیء حیین، ما هر چیز حیی رو از آب قرار دادیم. آب چیه؟ حقیقت نور نبوی. همونجور که در سوره نور مگه نخوندیم الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبون دوری و یوقد و من شجرت مبارکت زیتونه. این مصباح چراغ علم که در سینه مؤمنه از شجره مبارکه زیتونه است، شجره ولایت اصلی داره، اونجا به شجره مبارکه تعبیر میشه، اینجا به آب تعبیر میشه. اینجا به آب تعبیر میشه که میفرماد هر دابه ای رو خداوند از آب آفریده، یعنی تمام اولیا از نور نبی اکرم هست. آبی که اصل حیات کائنات. خب فمنهم من یمشی علی بطنه، پس از این دابه ها هستن که یمشی علی بطنه، بر شکم خود راه می رود. یمشی مشی می کند، حرکت می کند، علی بطنه، بر بطن خیش. یعنی بعضی از این اولیا هستن که بر باطن خودشون حرکت میکنن، صرفاً به وحیی که به باطنشون میشه توجه دارن. آیه قرآن پیامبر اکرم میفرماد ان اتبع او الا ما یوحا الیه، بگو من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم مگر آنی که به من وحی می شود. یعنی سیرش، حرکتش فقط به مقتضای وحیی که بر باطنش صورت می گیره. اینها یمشی علی بطنه هستند، گروهی از اولیا هستند که صرفا تابع باطن خودشونه. اولیان که میگیم انبیا رو شامل میشه، اوصیا رو شامل میشه، رسول رو شامل میشه، اولیا الله به معنی اخص رو شامل میشه، همه اینا شامل میشه ها، یعنی انسان‌های کامل. انسان‌های کامل در یک دسته‌بندی سه قسم میشن. یمشی علی بطنه، کسی که بر بطن خودش سیر میکنه، یعنی بر باطن خودش، دریافت هایی که داره از ملکوت عالم، مثل نبی اکرم، مثل خیلی از انبیاء دیگه که صرفا تابع وحی خودشون هستن، از هیچ چیزی جز وحی خودش تبعیت نمی کنه، هیچی. و منهم من یمشی علی رجلی، و از آنها هستن که بر دو قدم مشی میکنن. دو قدم یعنی بر دو پا، بر دو قدم ایمان و عیان. بر دو قدم ایمان و عیان. یعنی چی؟ یعنی هم تابع شریعت پیامبرند، هم خودشون صاحب کشف و شهودند. پس دو قدم حرکت میکنند. مثل کی؟ مثل امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین از یه طرف میفرماد انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و
آله صلی الله علیه و
آله. یعنی من بنده ای از بندگان رسول الله هم. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه میفرماد منظور از این عبدون عبد طاعه لا عبد رقه. این عبدی که امیرالمؤمنین میفرماد یعنی عبد بندگی اطاعت او هستم، مطیع او هستم، نه اینکه غلام حلقه به گوش او باشم. مطیع محض رسول الله که هیچ کس در اطاعت از رسول الله به پای امیرالمؤمنین نمیرسید. این یک قدم. یک قدم دیگه چیه؟ یک قدم اینی که میفرماد لو کشف الغطا لم ازدد تو یقینا، همه پرده ها بره کنار یقین من افزوده نمیشه. قدم شهوده که پیامبر اکرم سنی و شیعه هم روایت کردن. اینو خطاب به امیرالمومنین فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم. الا انک لست به نبی، فقط تو پیامبر نیستی. پس شهود داره خودش، از اون طرف تابع رسول الله هم هست. پس بر دو قدم سیر میکنه، یک قدم کشف و شهود خودشه، یک قدم ایمان به رسول الله. و مثل بقیه ائمه ما، ائمه ما همه دارای کشف و شهودن، از باطن عالم علمو میگیرن. ائمه ما علم رو از حقیقت عالم دریافت میکنن، ولی در عین اینکه از حقیقت عالم دریافت میکنه یک قدم دیگه داره که تبعیت محض رسول خدا هستن، تابع محض شریعتی هستن که رسول الله آورده. اینا میشن دسته دوم که یمشی علی رجلین، که بر دو قدم سیر میکنن. و من هم من یمشی علا اربعن، و از اینها هستن که بر چهار سیر میکنن. چهار چی هن؟ مراد از این چهار میشه حلال، حرام، مکروه، مستحب، یعنی جزئیات شریعت. یا این چهار عبارتند از قرآن، سنت پیامبر، امر اول الامر، فتوای اهل علم. یعنی اینا دیگه صاحب سیر شهودی نیستن، اینا تابع محض شریعت هست. پس اولیا در یک دسته بندی سه قسم میشن، یا فقط صرف تبعیت از بطن، یمشی علی بطنه، مثل خیلی از انبیا که فقط تابع کشف و وحیی که به اونا صورت میگیره. دسته دوم کسانی هستن که در تحت شریعتن اما صاحب کشف و شهود هم هستن که بر دو قدم سیر میکنن، سیر ایمان و عیان. دسته سوم هم کسانی هستن که دیگه صاحب کشف و شهود نیستن، صرفا تابع محض شریعتن، که یمشی علا اربع، بر چهار سیر میکنن، حلال حرام مستحب مکروه، یا بگیم قرآن و سنت و اولی الامر و فتوای علما، یعنی تابع نفس خودش به هیچ وجه نیست. امری که انجام میده اونی که از شریعته. که اولیاء الله به وجهی به این سه قسم تقسیم میشن. اکثر انبیا و رسول، اکثر رسول اینا کسانی هستن که یمشی علا بطنه هستن، چون تابع وحی خودشونن، حتی به وحی انبیا دیگم کار ندارن. پیامبر ما به وحی حضرت ابراهیم کار نداره، تابع اونی که به خود بهش گفته میشه، به دین حضرت موسی کار نداره، تابع اون چیزی که بهش گفته میشه. اولیاء الله و بعضی از انبیا یمشی علی رجلین، که بر دو قدم ایمان و عیان سیر میکنن، و عده‌ای هم هستن که سیرشون فقط بر اساس شریعت، و اینها همگی از نور نبوی هستند. والله خلق كل دابة مما، تمام اینها از نور نبی اکرم هستند. ان الله على كل شيء قدیر. این باطن و بطن آیه بود که با استفاده از روایات و احادیث اهل بیت اونو شکافتیم، و حالا چه بطون دیگه ای داره، چه بطون دیگه ای داره. چون به همین که گفتیم خط نمیشه که. آیت بعد، لقد انزلنا آیات مبینات و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. به تحقیق که نازل کردیم ما آیات روشنگر، و خداوند است که هدایت می کند هر که را بخواهد به صراط مستقیم. یه نکته رو اول توجه کنیم. آیت قبل فرمود یخلق الله ما یشاء، خلق میکند خداوند آنچه را بخواهد. اینجا فرمود و الله یهدی من یشاء، هدایت میکند خداوند هر که را بخواهد. این دوتا چی هن؟ دوتا نور هن که در سوره، در آیه نور گفتیم نورون علا نور، یکی نوریه که عام ایجاد عالم کرده، یکی اون نور خاص هدایت الهی است. خب فرمود لقد انزلنا آیات مبینات، ما نازل کردیم آیات مبینات. بین یعنی آشکار، مبین یعنی آشکار کننده. در آیت 34 همین سوره گذشت، لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم، نازل کردیم ما به سوی شما آیات مبینات را. اما اینجا دیگه شما نداره، لقد انزلنا آیات مبینات. اونجا گفتیم آیات مبینات رو بعضی از مفسرین گفتن مراد از آیات مبینات رسول اللهه، و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و مثلی از کسانی که قبل از شما بودن علی ابن ابی طالبه، که مثل همه انسانهای کاملی که در گذشته بوده. اونجا چون الیکم داشت به سوی شما، اما اینجا الیکم نداره، یعنی امر مطلقه. آیات مبینات که صحبت از دابه گفتیم اولیاء الله هست، خداوند میگه ما همیشه این اولیاء رو نازل میکنیم، اولیایی که روشنگرن، هم روشنن هم روشنگرن. اما این اولیایی که هستند و نازل میشوند و روشنگرن، در این حال والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداست که هدایت میکند هر که را بخواهد به صراط مستقیم. یعنی درست این انسان های کامل هستند، روشنگرن، ولی هر کس که در کنار اینها باشه معلوم نیست بتونه از نور اینها استفاده کنه. خیلی ها بودن کنار رسول الله، هیچ بهره‌ای نبردن از ایشون، به ظاهر هم کنار ایشون بودن، به ظاهر هم گفتن ما ایمان داریم که اصلا میاد الان آیاتش، ولی هیچ بهره‌ای از باطن رسول الله نبردن. لذا می‌فرماد ما آیات بینات رو نازل می‌کنیم، اما هدایت به صراط مستقیم، که صراط مستقیم چیه؟ راه راست. راه راست چی هستن؟ ها؟ کی میتونه بگه راه راست چیه؟
نزدیکترین راه
چیه؟ به قرب الهی نزدیکترین راه چیه؟ بعضی امور اینا ذهنی هست، میگیم راه راست، آخه راه راست چیه؟ من میخوام به این نفر راه راست نشون بدم، چی باید نشونش بدم؟ باید در خارج ما یه صراط مستقیم داشته باشیم که بگیم آقا این صراط مستقیمه. صراط مستقیم امامه، این صراط مستقیم، این راه راست به سوی خداست. و این هم روایت داریم که صراط مستقیم ولایت امیرالمومنینه، همینه که ما بخوایم راه راست رو به نفر نشون بدیم، باید بگیم این آقاست، این صراط مستقیم به سوی خداست. میفرماد خداوند هدایت میکند هر که را بخواهد به صراط مستقیم. امام باقر علیه السلام بود ظاهرا، یا امام صادق. بعضی فرمودن لازم نیست شما مردم رو دعوت کنید به سوی ولایت ما، خدا هر کی رو بخواد گردنش میگیره داخل میکنه در ولایت ما. لازم نیست شما زور بزنی، لازم نیست بشینی پیش این اون حرف بزنی، حجت رو بر اونها تمام میکنی. وقتی میگید و ایمان نمیارن، فکر نکن به همین سادگی تموم شد. این آقا اگه به گوشش نخورده بود عذر داشت که من به گوشم نرسیده بود، ولی وقتی به گوشش رسید و نپذیرفت عذر برش تمام شده، دیگه نمیتونه بگه من نمیدونستم. و مسئله ولایتم اثبات شدنی نیست. خوب دقت کنید، مسئله ولایت اثبات شدنی نیست، صرف استماعه. یعنی چی؟ طرف نمیتونه بگه آقا من برام اثبات نشده بود که ایشون ولی خداست. یک اثبات لازم نیست، تو شنیدی این ولی خداست، تموم شد. و الا اگر اثبات شدنی باشه، ابن ملجم میگه من اثبات نشده بود برام که این علی ابن ابی طالب ولی خداست. شمرم میگه من برام اثبات نشده بود حسین ابن علی ولی خداست. اگه به اثبات شدنیه، پس به اثبات شدن نیست، به صرف شنیدنه. شنیدی باید رعایت میکردی که اون ورش برات اثبات بشه که این ولی خدا نیست، و الا به صرف شنیدن. امام صادق فرمود امامتونو تو خیابون با انگوش نشون ندید، انگوش نما نکنید. شما راه رو دارید بر مردم میبندید، عذر رو از دست مردم میگیرید. وقتی ولی رو معرفی کنی و نتونی طرف رو دعوت کنی به سوی ولایت، بیچاره میشه. بفهم این ولی خدا به تبعیت نکنه، بیچاره میشه. مگر نفرموده ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده، طاعاتش رو در رضایتش رو در طاعاتش مخفی کرده. هیچ طاعتی رو کوچک مشما، شاید رضای خدا در او باشه. غضب خودش رو در معاصی پنهان کرده، هیچ معصیتی رو کوچک مشما، شاید غضب خدا در او باشه. و اولیاء خودش رو در میان خلق مخفی کرده، هیچ خلقی را کوچک مشمار که شاید از اولیاء خدا باشد، شاید از اولیاء خدا باشد، اینی کوچک مشمار. وای به حال این که به گوشت برسه که این از اولیاء خداست. لذا ائمه ما فرمودن لازم نیست شما تبلیغ ولایت ما کنید، شما کار رو بر مردم میبندید، راه عذرشون رو میبندید، چون طرف بشنوه و قبول نکنه، دشمنی کنه، جبهه بگیره. چون ولایت یعنی خدا، یعنی نماینده خدا. کسی بشنه و امیرالمؤمنین ولی الله، هر جوری مقابلش بایسته، حرف بزنه، انگار با خدا این کار انجام داده. چون ولایتونا ولایت الله، ولایت یک نور واحده. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداوند هدایت میکند هر که را بخواهد به صراط مستقیم، راه نماییش میکنه به راه راست. و شیطان هم درست به خداوند چی گفت؟ لأقعدن لهم صراط المستقیم، بر سر راه ولایت میشینم، بر سر صراط مستقیم تو میشینم. که فرمود مراد از صراط مستقیم ولایته، شیطان با ولایت کار داره، با علم کار نداره. میگه هر چی میخوای برو کتاب بخون، تو مسیر ولایت نیفتی، برو هر چی دلت بخوای کتاب بخون، برو هر چی دلت میخوای نماز بخون، کاری بهت ندارم، تو مسیر ولایت قرار نگیری. خیلی ها بودن روزی 500 رکعت نماز میخوندن، جلو امیرالمومنین میستادن، خوارج نهروان سر سجاده خوابشون میبرد، پیشانی هاشون پینه میبست مثل زانوی بز یا زانوی شتر. شیطان میگه بخون، انقدر بخون، چون خودم خوندم. شیطان میگه 6000 سال شیطان عبادت کرد خدا رو، 6000 سال. آخرش جلوه ولایت حضرت آدم ایستاد، چون کان من الکافرین، به عبادت و نماز و مطالعه و علم و تو مسیر ولایت نباش، هر کاری میکنی کنی کن. خب همون جوری که خلق خلقت به دست خداست، یخلق الله ما یشاء، آیه قبل خوندیم، خلق میکند خداوند آنچه را بخواهد، همون جورم والله یهدی من یشاء، خداوند هر کی رو بخواد هدایت میکنه. الی صراط مستقیم، به سوی صراط مستقیم. صراط مستقیم به کجا می انجامد؟ آقا صراط مستقیم بریم به چی می رسیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رسول الله بر صراط مستقیمه، کسی صراط مستقیم رو بره میرسه به رسول الله، واصل میشه به رسول الله، واصل میشه به حقیقت رسول الله. خب حالا یه چیزی بگیم منتها رد بشیم، بحث نکنیم روش. و ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. میگه هیچ دابه ای نیست مگر اینکه پیشانیش به دست هوست، هو آخذ به ناصیت ها. بعد می فرماد ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است. اینجا که گفتیم قرآن فرمود انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هستی. اونجا می فرماد ان ربی علی صراط مستقیم، چی شد پس؟ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدایت میکند هر که را بخواهد به صراط مستقیم. هر روز از خدا میخواییم اهدر از صراط مستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. خیلی عظمت داره این صراط مستقیم، خیلی عظمت داره که هر روز از خدا میخوایی ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، چون ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است. این صراط مستقیم چیه؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، تو از مرسلین هستی و بر صراط مستقیمی. خب حالا آیه بعد چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد این آیات بینات رو نازل کردیم، صراط مستقیم هم هست، زمین خالی از حجت خدا نیست. اما اینجور نیست که فکر کنی هر کسی که کنار پیامبر یا ولی خدا بود مؤمنه، حتی اگر دم از ایمان بزنه. آیه رو دقت کنید، و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، و میگویند ایمان آوردیم به خدا و به رسول و اطعنا و اطاعت کردیم، ثم یتولا فریق منهم، سپس پشت کردن گروهی از آنان، من بعد ذلک، بعد از این، و ما اولئک بالمؤمنین، و اینان مؤمن نیستن، خودشون گفتن که ایمان آوردیم. یعنی این که میگیم صراط مستقیم، آیات بینات هست، رسول الله هست، اما به صرف این که کسی کنار رسول الله قرار گرفت و به صرف این که گفت من ایمان آوردم تموم نشد، تازه وقت امتحانه. یقولون آمنا بالله و بالرسول، گفتن ایمان آوردیم به خدا و به رسول، و اطعنا و اطاعت کردیم، ثم، این ثم یه فاصله ای میندازه که در فارسی میگیم سپس، یعنی بعدن، یعنی یه اتفاقی افتاد که چی شد؟ یتولا فریق منهم من بعد ذلک، گروهی از اینان پشت کردن، یعنی یه ماجرایی پیش آمد که پشت کردن و اینا اصلا مؤمن نیستن. نکته رو عرض کنیم، ابتدای سوره روم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، نه ببخشید، سوره حالا از سوره بود یا آتون آمد به منم بگیم، حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا هم لا یفتنون عنکبوت. آیا مردم گمان کردن همین که گفتن ایمان آوردیم رها می شوند و امتحان نمی شوند و هم لا یفتنون، به فتنه نمی افتند؟ یه بار دیگه آیه رو میخونم، دقت کنید، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، آیا مردم گمان میکنن رها میشوند همین که گفتند ایمان آوردیم و به فتنه نمیفتن؟ یعنی همین که طرف بگه آمن تو ایمان آوردم، یخشو میگیرن، امتحان پس بده بگم ایمان آوردی. ان یقولو آمنا، همین که بگن ایمان آوردیم، سریع امتحانو میذارن جلو پاش بدون برو برگرد. تا نگفته ایمان آوردیم کارش ندارن، تو مدرسه است امتحان نمیگیرن ازش، تا بگه آقا من بلدم میگن بیا پتخته، یا ببینیم چی بلد شدیم چند وقته. اینا و یقولون گفتن آمنا ایمان آوردیم به الله و به رسول و اطعنا به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت میکنیم ثم یتولا فریق منهم بعد فریق و گروهی پشت کردن من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین اینا مؤمن نیستن یعنی قرآن میگه ما آیات ما مبینات رو میفرستیم پیامبر میفرستیم ولی امام میفرستیم اما همین که طرف کنار امام قرار گرفت گفت من ایمان آوردم اطاعت میکنم کافی نیست باید امتحان پس بده باید امتحان پس بده امتحانشون چی حالا؟ هر کسی یه جور امتحان پس میده به این یادمون باشه تو زندگیمون هیچ وقت به خداوند سبحان ندیم خدایا منو امتحان کن تو هیچ شرایطی نگی خدای منو امتحان کن چون اگر بگی امتحان میشی و شکست میخوری اگه اینو بگی چرا؟ چون ما اگر از امتحان سربلند بیرون بیاییم با کمک خدا بیرون میاییم اگر به خدا بگیم از ما امتحان بگیر ببین که من بلدم سر جلسه امتحان معلم میاد کمکت میکنه تو نمره میگیری اگه با معلم بگی از من امتحان بگیر ببین که بلدم بعد ببینی صفر شدی این یکی از سفارشات اهل معرفته که هیچ وقت به خداوند نگو منو امتحان کن بلکه بگو خدایا در امتحاناتت منو یاری کن سمنون محب یکی از عرفاست که در وادی محبت سیر میکرد چنان والع بود در سیر محبت که در احوالاتش گفتن یه بار در مجلس وعظی از حب فلاح سخن میگفت اونقدر در وادی محبت بود که شون گفتن سمنون محب بعد نگاه کردید هیچ کس نمی فهمه این چی میگه دارن نگاه میکنن فقط نگاه کرد به لوستر چلچراغای قدیم الان میگیم لوستر اون موقع چلچراغ میگفتن گفت چرا با شما میگویم یه مرتبه میگه چراغ‌ها ریز شد خورد شدن ریختن زمین که ما تاب نمیاریم از محبت الله این آقا یه بار مست شده بود مست محبت تو خلوت خودش برگشت گفت خدا یا راضیم به رضای تو میخوای امتحانم کن صبح زد شاش بنده شد بولش بند آمد هی گفت یا شافی یا مافی یا الله هیچ خبر نشد بول بندم میدونید مثانه وقتی پر بشه درد شدیدی داره هرچی گفت بعد یه مرتبه یاد حرف دیشبش افتاد گفتی که راضیم به رضای تو میگی نه امتحانم کن رفت در مکتب بچه ها که مکتب میرفتن معصوم بودن گفت بچه ها بیایید این عموی دروغگوتون دعا میکنه شما آمین بگید. دعا عموی دروغگوتون دعا میکنه شما آمین بگید، بلکه به دعای شما خدا رحم کنه. من ادعا من فلان میکنم خدایا منو امتحان کن، همه با عنایت خدا از امتحان بیرون میان. خب از اون برم نگیم خدای منو امتحان نکن، روایت داریم ها، چون دار امتحانه. نمیشه بگی خدایو منو امتحان نکرده قبول کن. روایت امام سجاده میفرماید نگید خدایا منو امتحان نکرده قبول کن یا امتحان نکن، چون اونجا دار امتحانه. بگو خدایا منو از امتحانات سرفراز بیرون بیار. خداوند سبحان به حرمت قرآن و اهل بیتش از جمیع امتحاناتش ما رو روز سفید و سربلند بیرون بیاره. در دنیا و آخرت حشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. قرآن رو شفای تمامی درهای ظاهری و باطنی ما قرار بده. در دنیا و آخرت زیارت و شفاعت اهل بیت رو نصیب ما بگردانه. آخر و اول همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدا فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج امام زمانش ما را سلام.